بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير الناس من صلى الله عليه وسلم ولعنة الله أجمعين من الله الرحيم. خلاصه عرائضی که بحث شد اجمالا عرض بشه تا مطلب فهرستوار تا اینجا عرض بکنیم که چه گفتیم. کلام در این بود که بعضی از فقها در محل بحث ما که در تلف اهدل اینین هست چنین فرمودن که با تلف اهدل اینین رجوع صاحب عین باقیه به مال خودش صحیح است، ولیکن باید بدل عین تالفه را بعد از رجوع بپردازد. پس تلف اهدل عینین از ملزمات نیست و معاتات نمی شود معامله لازمه. در قبال مرحوم شیخ انصاری و مشهور و معروف فقها که تلف اهدل عینین را هم از ملزمات می دانند، دلیلی این بحث داشتن که دلیل را رد کردن مرحوم شیخ رضوان الله علیه، ولیکن در آخر بحث سه تا وجه ذکر کردن که با این وجوه ثلاثه هم در مقام این بودن که کلام این بعض الاساطین را در حقیقت تثبیت کنن و تقویت کنن و بگن تلف اهدل اینین از ملزمات نیست. این خلاصه بحث ما بود. وجه اول و رد او بیان شد. کلام ما در اثناء وجه دوم بود. اینجا خیلی آقا مطلب هست. بزرگان از قبیل مرحوم شهیدی، مرحوم سید، صاحب کفایه، دیگران همه مطلب دارن و بیاناتی که از بیاناتشان گاهی از اوقات واضح می شود که دارای اضطراب هست. حالا عرضم می کنم. خب حاصل وجه دوم چی بود؟ عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه را که در این مقام فرموده بودن این بود که مرحوم شیخ تعبیرشان این بود که انا نعلم اجمالا به چی آقا؟ به زمان تالف. حالا این عبارت نباشه، این مضمون بود که ما چون علم اجمالی به زمان تالف داریم، اما بالبدل الجعلی و اما بالبدل الحقیقی. علم اجمالی داریم، اجمالا میدانیم زمان هست، اما اجمال در این جهت است که نمیدانیم زمان به بدل جعلی است، یعنی همون مسما، یا بدل حقیقی که عبارت از مثل و قیمت. این علم اجمالی که چون داریم، لذا با وجود این علم اجمالی اصل براءت که براءت از اشتغال ذمه بود جاری نمی شود. اون چه که در مقابل استصحاب سلطنت که نتیجتاً جواز رجوع را برای صاحب عین باقی درست می کرد، مانع او چی بود آقا؟ براءت از اشتغال ذمه به مثل و قیمت. چرا؟ چون اگر رجوع جائز باشد، اون میاد عین خودش را میگیرد، در نتیجه چون عین طرف مقابل در دست او تلف شده است، باید مثل قیمت بدهد. این قاعده شه. از این طرف ما شک داریم. خب پس شک داریم ما در حقیقت که آیا بدل به عنوان مثل یا قیمت بر او واجب شده حالا یا نه. اصل براءت ذمه اوست از پرداخته به اصطلاح مثل یا قیمت. اگر اصل براءت ذمه اوست از پرداخت مثل یا قیمت، پس در نتیجه حق رجوع ندارد. پس حق رجوع ندارد و نتیجتاً می شود چی؟ ملزم. پس وجه دوم برای تقویت کلام بعض الاساطین این علم اجمالی است که علم اجمالی را مانع از جریان به اصطلاح اصل براءت دانستن. می گفتن بله خوبه، اصل براءت در صورتی می شود به اصطلاح مانع که جاری باشد، ولی اگر اصل براءت به خاطر علم اجمالی جاری نباشد، پس استصحاب السلطنه بلا معارض است. این بیان دو دیگه. اگر استصحاب سلطنت بلا معارض شد، پس بنابراین تلف اهدل اینین از ملزمات نیست و تقویت می شود کلام اون بعض لساتین. این در صورتی است که آقا اصل براءت جاری نشود و عدم جریانش هم به واسطه این است که چون ما علم اجمالی داریم. در اینجا من عبارتی رو که اول مرحوم شهیدی به ترتیبی که وارد شده عرض بکنم، چون عبارت ایشان رو نخواندم، بنده عبارت ایشان رو میخوانم، بعد فرمایشی که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه در اینجا دارن عرض کردم. بیانی که پری روز نقل کردم مقداری از فرمایش ایشان بود، ولی اطمینان نداشتم که عیناً فرمایش ایشان همونیست که عرض کردم، ناید با مراجعه به همین کتابی که از ایشان رسیده به هر حال و موجود هست، دیدم که بله عیناً همون مطلبه. حالا ما باید فرمایش مرحوم شهیدی رو بخونیم. فرمایش مرحوم آقای میلانی رضوان الله مجدداً عرض می کنم، بعد عبارت مرحوم سید رو که خواندیم اون دیگه اعاده نمی کنیم، بعد فرمایشی از مرحوم حاشیه رضوان الله علیه هست، ببینیم با فرمایش ایشان می توانیم فرمایش مرحوم شهیدی رو بپذیریم یا نه. قویاً احتمال داره که اون چه که مرحوم آقای میلانی فرمودن عبارت اون اخرای همون فرمایش مرحوم شهیدی باشه. آقا دقت دارین، اینا رو التفات داشته باشین، نکات مهمی هست که اینا باید عرض بشه. کلمه کلمه میگم، هر جا ابهام بود سوال کنین که انشالله روشن بشه و بریم جلو. عبارتی که از مرحوم شهیدی هست این عبارت است: من یه حالا این عبارت رو ننوشتم ولی اجمالش که در ذهنم هست خدمتتون عرض میکنم. ایشان ابتداءن بیانی را که از صاحب شیخ انصاری رضوان الله علیه هست او را نقل میکند، بعد میفرماید که این عبارت که ما نعلمو به این که تالف مضمون هست و زمان تالف برای ما معلوم است قطعاً. التفات بفرمایید عرض من داره. فهم که این عبارت به چه قصد است؟ میگه چون ما این علم اجمالی را داریم، عرض من داره دقت کنید، با وجود این علم اجمالی دیگه اصل براءت جاری نیست. اگر اصل براءت جاری نشد، در نتیجه استصحاب سلطنت باقی است بدون معارض، بس در نتیجه جواز الرجوع که کلام بعض الاساتین بود تقویت میشود. این نقل میکنن ابتدا در ذیل یک خط، بعد اشکال بر این فرمایش میکنن، میفهمن لا وجهه لما رامه و شیخ به قولهی انا نعلم و اجمالن به ان تالفه مضمونون، یا علم اجمالی داریم به زمان تالف این مضمون. چرا لا وجهه؟ میفهمن و ذالک، جهتش این است که زمان در اینجا زمان تالف از دو حال خارج نیست. یکی این است که زمان تالف به بدل جعلی باشد، یک طرفش هم این است که زمان تالف به بدل حقیقی باشد، واقعی یا حقیقیش رو تعبیر واقعی میکنن که مراد همون بدل حقیقی، که بدل حقیقی یعنی مثل یا قیمت. بعد میفرماین این دو تا اصل با هم معارض نیستند. خوب دقت بفرمایید، همین مطلب رو مرحوم آقای میلانی هم دارن که میفرمایند دو تا اصل با هم معارض نیستند. در نتیجه چون معارض با هم نیستند، این علم اجمالی مانع از جریان اصل در این دو طرف نیست. خب اگر مانع از جریان اصل در دو طرف نبود، چرا؟ برای چی؟ برای خاطر اینکه حالا این اول عرض بکنم که این دیگه به درد میخوره تا آخر. اصالت براءت اشتغال ذمه نسبت به مثل یا قیمت حالت سابقه او چیست؟ احسن تو اینو دقت کنید بگین ها، همراهی کنید با بنده تا مطلب واضح بشه که ما کجای حرف را نظر داریم که مطلبی را عرض بکنم. خب چرا؟ برای خاطر اینکه اون موقعی که هیچی تلف نشده بود، آیا بحث اشتغال ذمه به مثل و قیمت بود؟ نه. الان هم که تلف شده از شک داریم که اشتغال ذمه به بدل به معنای مثل یا قیمت که بدل حقیقی است پیدا شده یا نه، استصحاب عدم جاری میکنیم. خب این اصل معارض دارد؟ خیر. چرا؟ چون این اصل اصل عدمی است و حالت سابقه او عدمه. اصل دوم در اون طرف بدل مسما، آیا بدل مسما قبل از تلف وجود داشت یا نداشت؟ بله. چرا؟ چون چه مسلک تملیک رو بدانید، تملیک معاوضی بود، چه مسلک اباحه به قائل باشید، باز اباحه معاوضیه بود. پس بنابراین بدل مسما داشتند، وجود این بدل حالت سابقه دارد. الان که شک داریم بعد از تلف اهدل عینین، اگر اصلی نسبت به بدل مسما بخواد جاری بشود، اصل وجودی است یا اصل عدمی؟
وجودی.
اصل وجودی، یعنی استصحاب میکنیم بقای بدلیت عین باقیه برای عین تالفه را، بدلیت ثابت میشه. خب اگر بدلیت ثابت شد، نتیجه بقای بدلیت عین ثابته، عین موجوده برای عین تالفه، این می شود که دیگه حق رجوع ندارد صاحب عین موجوده. چرا؟ چون بدلیت شلان باقی موند. برای خاطر اینکه اگر بنا باشد حق رجوع داشته باشد، جمع بین عوض و معوض می شود. خب تا اینجا را هر دو بزرگوار خوب آمدن جلو. از اینجا به بعد حرف داریم. بنده اگر مراجعه نمی کردم به ضرس قاطع نمی گفتم که این فرمایش هم مرحوم شهیدی رضوان الله علیه و هم مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، هر دو بزرگوار این مطلب را مشترکند که می‌فرمایند چون معارضه ندارن این دوتا اصل با هم، درست؟ خب معارضه ندارن، بنابراین هر دو اصل را جاری می‌دانند. بعد در نتیجه جریان این دوتا اصل میگن اینا تساقط می‌کنند. این عبارت تساقط را هر دو بزرگوار آوردن. وقتی تساقط کردن، بیان مرحوم آقای میلانی با بیان مرحوم شهیدی یک تفاوت و مایی دارد که عرض میکنم. مرحوم شهیدی میفرماید اینجا که هر دو اصل وجودی و عدمی که در دو طرف علم اجمالی قرار دارد تساقط کردند، اصل استصحاب سلطنت هم از میدان خارج می شود. استصحاب سلطنت هم خارج می شود. چرا؟ چون با جریان استصحاب بقای بدلیت مسما، بقای بدلیت عین موجوده به عنوان بدل المسما، دیگه سلطنت صاحب عین موجوده برای رجوع از بین می رود. بعد در نتیجه میگن که چون این دوتا اصل تساقط می کنن، همین تعبیر تساقط رو دارن، اصل در طرف استصحاب بقای سلطنت هم ساقط می شود. بعد تعبیر فهمه لا معارضه ولا معارضه، نه اصل معارض داریم که عبارت باشد از اصالت البرائه، از اشتغال ذمه به مثل یا قیمت، نه اصل معارض داریم که عبارت باشد از استصحاب جواز رجوع، استصحاب سلطنت. استصحاب سلطنت، این بیان ایشانه. و اما بیان مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، ایشان می‌فرمایند اگر مراد از بدلیت، اعم از بدلیت مسما، مراجعه بفرمایید به کتاب ایشان، بدلیت مسما و بدلیت واقعی و حقیقی باشد، در اینجا می‌فرمایند چون این دوتا اصل به تعبیر بنده اثبات و نفی به شیء واحد رجوع ندارن که ما بگیم مقتضای علم اجمالی ما این باشد که هر دو ساقط بشود. نه، اصل وجودی به چیزی تعلق گرفته است، اصل عدمی به چیزی دیگر تعلق گرفته است. اصالت العدم که حالت سابقه دارد در خصوص بدلیت واقعی است که مثل و قیمت زمان وجود عینین به اصطلاح مورد زمان هیچ کدوم نبود. چرا؟ چون هر دو عین موجود بودند. الان که احدل عینین تلف شد، شک داریم که زمان صاحب عین باقیه نسبت به عین تالفه برای مالک عین تالفه به مثل یا قیمت واقع شده یا نه، استصحاب عدم جاری میکنیم یا براءت ذمه او از اشتغال به مثل و قیمت جاری میکنیم تا اون براءت تعبیر کنیم. این منافاتی با بدلیت مسما یا بدلیت جعلیه مالکیه ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه بدل جعلیه مالکی که همون بدل مسما باشد، قبل از این که تلف بشود اهدل اینه، این بدلیت وجود داشت. الان اگر شک بکنیم در این بدلیت و بدلیت به معنای بدل المسما، جای استصحاب بقاء این بدلیت مسما است. خب ایشان تا اینجا همین بیان رو دارن، میگن این دوتا اصل تعارض نمی کنند و ساقط بشوند. بعد میفرمایند در ادامه کلام، من عبارت خودشان رو دارم، بین این دو تا اصل معارضه ای نیست تا تساقط بکنن به سبب علم اجمالی. بعد در نتیجه میفرمایند با اصالت زمان به بدل جعلی، یعنی با استصحاب زمان به بدل جعلی، اثری برای بقای سلطنت صاحب عین موجوده وجود ندارد. چرا؟ چون اون محجور از تصرف است در اون مال. اثری برای استصحاب بقای سلطنت صاحب عین موجوده نیست، چون او محجور از تصرف است بعد از استصحاب بدلیت مسما. عرض بنده در اینجا این است که تا اون قسمت که معارضه نیست خوب پیش آمده، ولیکن این که مرحوم شهیدی فرمود اون اصل استصحاب وجود ندارد را نمیتونیم بپذیریم. کما اینکه این بیانی هم که از مرحوم ایشان که فرمودن اثری برای اون استصحاب نیست را هم نمیتونیم قبول بکنیم. چرا؟ به بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا دارن که توضیح میدیم. چرا؟ جهتش فرمایی چیست که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. حالا اجمالش رو عرض بکنم. خب ما دوتا اصل براءت از اشتغال ذمه به مثل و قیمت رو جاری میکنیم. حکم به چی میکنیم آقا؟ حکم میکنیم به این که ذمه صاحب عین موجوده مشتغل به مثل یا قیمت نشده. استصحاب بقای بدلیت مسما برای بدلیت را میکنیم و در نتیجه میگیم اون چی که موجود هست به عنوان عوض برای صاحب عین تالفه است. درست؟ این استصحاب چه نقشی دارد نسبت به استصحاب سلطنت؟ اینجا صحبت سببیت و مسببیته، برای خاطر این که چرا شک داریم که اون سلطنت دارد یا نه، نمیدانیم این عین موجوده به عنوان عوضیت باقیست یا نه. اگر این عین موجوده به عنوان عوض برای عین تالفه باشد، ید صاحب عین موجوده از او میشود چی؟ کوتاه. اگر مرادیشان از محجوریت صاحب عین موجوده از تصرف همین معنا باشد فهوه، ولیکن در عبارتشان چیزی دیگری هست که مراجعه بفرمایید که عرض میکنن تفاوت دارد با فرمایش مرحوم شیخ. صاحب عین موجوده الان اون چه که در او در نزد او هست که همون عین موجوده است، این عین موجوده به عنوان عوض و بدل مسما هست برای عین تالفه، و چون عین تالفه در ید این صاحب عین موجوده تلف شده است، پس عین موجوده‌ای که در دست طرف مقابل که عین او تلف شده است میباشد، این عین در ید مالک عین تالفه به عنوان عوض قرار میگیرد و و استصحاب عوضیت را میکنید، چون قبل از تلف عوض بود، الان بعد از تلف عوضش باقی میماند. اگر عوضیت باقی مون دیگه شکی ما نداریم نسبت به جواز رجوع، چه اینکه شکی نداریم نسبت به بقای سلطنت او، بلکه بالاتر به تعبیر خود ایشان که فرمودن اینجا جای استصحاب ملکیت است نه سلطنت، شکی در این که او مالک دیگه نیست نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی متعبد شدیم به اینکه عین موجوده در دست مالک عین طالفه به عنوان بدل است، پس بنابراین بدلیت اگر ثابت شد، ملکیت این آقا هم از او چی؟ سلب می شود. وقتی مالک نبود سلطنت ندارد، سلطنت ندارد جواز رجوع ندارد. نه اینکه جاری باشد ولی اثر نداشته باشد، از باب بدون اثر جاری نیست، اصلا جاری نیست. چرا؟ چون تعبدن شکی نمی ماند. این اون چیزی که در فرمایش ایشانه. ولی بیان مرحوم بله مرحوم شهیدی رو که اصلا نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ چون ایشون میفهمن نه اصل معارض است نه اصل معارض، چون بین استصحاب بقای سلطنت و استصحاب بقای بدلیت مسما، این همه مثل معما هستا، بین استصحاب بقای سلطنت و استصحاب بقای بدلیت به معنای بدل المسما بینشان تعارض قرار میدهد و بعد میفرماد بالمعارضه تساقط میکنن، فلا معارضه ولا معارضه، این نتیجه رو میگیرد. ما میگیم اینا در ردیف هم نیستن که بخواد معارضه باشد، بلکه بینشان سببیت و مسببیت هست. لذا هست که چون اصل استصحاب سلطنت یا استصحاب ملکیت به تعبیر مرحوم آقای میلانی اصل مسببیون در اینجا دیگه، در اینجا نوبت به اون نمیرسد که بخواد اون اصل رو جاری کنیم، فیزن اصل در جانبین باقی است بدون اینکه هیچ مشکلی ما در اینجا داشته باشیم. این یک بیان هست. بیان آخری است که حالا فرمایش مرحوم عاشق را عرض بکنم که درباره فرمایش ایشان هم شاید نکته‌ای به ذهن حقیر رسیده، شما ببینیم همین مطلب را همین جور که عرض میکنم تأیید میفرمایید یا اینکه بر عرض بنده نقد و اشکال دارید. حالا فرمایش مرحوم عاشق را متنش را بخونم، جا دارد که اینجا متن خوانده بشه، با اینکه ما زیاد تغییر نداریم به اینکه متن رو بخوانیم، اما اینجا میخوانیم. عبارت ایشان این است که ان المراد من الزمان المعلوم، خب مؤید بعض الاساطین این بود که ما علم اجمالی به زمان داریم، این زمانی که علم اجمالی به او داریم، اما الاعم من زمان المعاوضه که همون بدل جعلی است، و زمان الغرامه که عبارت از مثل و قیمت، اگر اعم باشد فالعلم الاجمالی غیر مانعن، اگر اهم باشد علم اجمالی مانعی نیست. از چی آقا مانعی نیست؟ ما علم اجمالی را تا الان مانع از جریان براءت اشتغال ذمه به مثل و قیمت می دانستیم، و چون مانع می دانستیم می گفتیم استصحاب السلطنه جاریست و نتیجتا تقویت می شد جانب بعض الاساطین. اما الان اگر بگیم دیگه مانع نیست، اگر مانع نباشد، مانع از چی نباشد آقا؟ مانع نباشد از جریان براءت از اشتغال ذمه به مثل یا قیمت. اگه مانع نشد، پس این اصل براءت از اشتغال ذمه به مثل یا قیمت جاری است. وقتی این جاری شد، این منافات دارد با استصحاب سلطنت. حالا یا این منافات دارد یا اصل در جانب دیگرش. چرا؟ خب لأن زمان المعاوضه مسبوق. چرا غیر مانع است؟ جهت مانع نبودن. علم اجمالی مانع از جریان اصل براءت نیست، کما اینکه مانع از استصحاب بقای بدل جهلی هم نیست. اصل در دو طرف علم اجمالی در اینجا هر دوش جاریه، معنای غیر ما، و مانع از این علم اجمالی مانع از جریان اصل نیست. چرا مانع نیست؟ برای خاطر اینکه دو طرف علم بر شیء واحد وارد نشدن، نفی و اثبات. نفی به چیزی تعلق گرفته است، اثبات در این علم اجمالی به چیزی دیگری تعلق گرفته است. زیرا لأن زمان المعاوضه مسبوق بالوجود، چرا زمان المعاوضه مسبوق، زمان المعاوضه مسبوق بالوجود؟ بگین دیگه سری. چون قبل از تلف قطعا معاوضه در کار بود، چه به مسلک تملیک چه به مسلک اباحه. الان که شک داریم زمان معاوضه هست یا نه، استصحاب بقاء زمان المعاوضه میکنیم. پس این طرف از علم اجمالی ما امرون وجودیون و متعلقش هم عبارت است از مسما به تعبیری بدل جعلی. و از اون طرف زمان القرامه به بدل، زمان القرامه بالبدل یعنی بدل حقیقی، این مسبوق به عدم است. چون موقعی که هر دو عین وجود داشتند، آیا هیچ یک از دو طرف نسبت به دیگری ضامن بودند به مثل و قیمت؟ خیر، چون دو تا عین موجود بود. بنابر مسلک تملیک، خب این موجود در مقابل اون قرار گرفته، اونم در مقابل این. بنابر مسلک اباحه هم پر واضحه، چیزی از ملکشون خارج نشده و اون چم که در دست دیگری دادن تلف نشده که بخواد غرامت بپردازه. زمان غرامت در زمان وجود عینین مسبوق بود به عدم، مسبوق به عدم است، چون وجهی برای بدل واقعی قبل تلف نیست. بنابراین فلا معارضت بین هازین الاصلین، پس بین این دوتا اصل معارضه ای نیست تا تساقط کنند به سبب علم اجمالی. خب اگر تساقط نمی کنند، پس هر دوتا اصل جاری میشه. حالا با وجود هر دوتا اصل، خب با اصالت زمان به بدل جعلی میفرماید. حالا اینجا نتیجه میگیرن چی؟ نتیجه میگیرن حالا که دوتا اصل باقی هستن با بقای هر دو اصل، باید چه نتیجه گرفت؟
عدم جواز رجوع،
عدم جواز رجوع و عدم بقای سلطنت مالک، این رو باید بگیریم. و حال اینکه این معنا رو از عبارت ایشان استفاده، چرا؟ چون این معنا رو میبرن در وجه دوم. مرحوم ها شیخ ایراد کلام اینجا اینه، مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا برخلاف مرحوم شهیدی، برخلاف مرحوم های میلانی رضوان الله علیه ما، اینجا آمدن به این مطلب که خب بنا علی هذا الوجه، بنابر این وجه ایراد بر این وجه دوم وارد است، ایراد بر وجه دوم وارد است، چون اصل را جاری میدانند، ایراد بر وجه دوم جاری وارد نیست، چون تساقط ایشان میفرماید تساقط نمی کنند. اگه تساقط نکردند، استصحاب سلطنت را باید چیکار بکنیم؟ بگه محکوم باید باشد، ولی در بیانشون این را ندارن. حالا عبارت خودشون اگه دارید بخونید. ندارید هیچ کدوم تا نه؟ بله. حالا در عبارت چون همینه، اینجا این دارن، ولیکن در اینجا عرض باید بکنیم که خب وقتی که هر دو تا اصل جاری شدن، ما به براءت از اشتغال ذمه به مثل و قیمت کاری نداریم. اون هیچ، اون اصل عدمی است، الانم نمیخواید به اون تمسک کنیم. اونی که هست این است که استصحاب بقای بدل جعلی رو که میکنیم. این استصحاب بقای بدل جعلی را اگر بدل معاوضی بدل جعلی، یعنی اونی که مالک به عنوان بدل قرار دادن، این اگه استصحاب کردیم بقای او را، بقایش استصحاب کردیم، چی میشود در نتیجه؟ استصحاب سلطنت دیگه موضوع نخواهد داشت. این چنینه، دقت دارین؟ خب در همین جا مرحوم آقای میلانی میخوان بفرمایند نه، استصحاب سلطنت جاری نیست، اثر نداره، ولی ما میخوام بگیم جاری نیست. ها، بین این دوتا مطلب فرقه. یه وقت اینه که جاری هست بلا اثر، یه وقت جاری نیست. نه، اصلا جاری نیست، اصلا نمیشه جاری بشه. در کلام مرحوم شهیدی این بود که اصلا بالمعارضه تساقط میکنن، نه بالمعارضه هم باز تساقط نمیکنن. عرض بنده اینه که اینجا بحث معارضه، چون معارضه باید در عرض هم باشد و اینجا سببیت و مسببیت هست، یعنی با جریان استصحاب بقای بدل جعلی نوبت به استصحاب سلطنت دیگه نمیرسه، نوبت به اون نمیرسه. خب ولی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا نتیجه این رو بیان نمیفرمایند که به چی منتهی میشه. نتیجهش همینی که عرض کردمه، اگر این اصل دوم که طرف وجودی هست جاری بشود، جایی برای استصحاب سلطنت نمیمونه. خب اگر جایی برای او نبود، کلام به اصطلاح این وجه دوم به عنوان معید برای بعض الاساطین مردود میشود. تا اینجا این نتیجه رو ما بگیریم و کلام بزرگان هم عمدتاً به همین فرض اول در به عنوان زمان به زمان زمان به بدل متمرکز شده، لذا چه مرحوم سید در عروه به همین وجه اول نظر دارن و لذا اشکال میکنن برای معید، مرحوم های میلانی هم همینطور، مرحوم شهیدی هم روی همین فرض اول میان. و اما فرض دوم، و این ارید من از زمان، زمان الغرامه، بنابر این فرضم، حالا ما در فرض اول ایرادی که به نظر رسید راجع به فرمایش مرحوم آقای میلانی و همچنین مرحوم آقای شهیدی اینه که در فرمایش مرحوم آقای شهیدی بحث معارضه است و عرض کردیم اینجا چون ما در عرض هم نیستن معارضه نیست، در بیان ایشان به عنوان بی اثر بودن وارد شدن، تصریح هم به این دارن، عرض کردم نه اصلا اینجا جاری نمیشه و تا بخواد اثر داشته، ولی عمده حرف ما در این فرض دومه. در اینجا حالا اونجا نتیجه شیکی بود، حالا بگیم جاری بشود و ساقط بشه یا جاری نشود اون زیاد مهم نیست، عمده در این فرض دومه که اینجا عمده حرف عرض بنده هم هست. در فرض دوم اگر ما زمان را به عنوان بدل الغرامه حساب کردیم، غرامه یعنی چی؟ مراد از بدل جعلی هم که در عبارت شیخ رضوان الله علیه آمده هست باید حمل بکنیم برای این، یعنی توجیه کنیم برای این معنا، یعنی اونی که شارع بدل قرار داده است، بدل تعبدی نه مسماها، بدل تعبدی برای تالف، برخلاف طریق عرفی در باب غرامات، چون طریق عرفی در باب غرامات اینه که اگه مثلیست مثل میگیرن، اگه قیمیست قیمته. اینا عباراتم توضیح میدم که وقتی مراجعه میفرماییم واضح بشه براتون. نه بدل جعلی از طرف متعام تیه این که تعبیر میشد از او به بدل مسما، پس و که از او تعبیر میکردیم به بدل معاوضی، بحث بدل معاوضی دیگه نیست. خب بنابر این مبنا قبل از تلف آیا این بدل تعبدی شرعی وجود داشت؟ خیر. قبل از تلف آیا زمان به بدل مثل و مسما وجود داشت یا خیر؟ بازم وجود نداشت. بدل به مسما، بدل مسما نه، بدل مثل و قیمت، بدل حقیقی. قبل از تلف بدل حقیقی هم وجود نداشت. کما اینکه بدل تعبدی شرعی به این معنایی که عرض کردیم که شارع جعل بکند به عنوان بدلیت نه به عنوان طرفین، که اینو چرا اینجوری حرف میزنیم؟ این بنا بر اون مسلکی است که آقا معاتات اساسا باطله، ولیکن شارع خواسته این از لغویت بیارد بیرون، آمده است به اصطلاح قائل شده است به اینکه اینها مباح است تصرف برایشان و موقع بر ابای شریع و قبل تلف هم ملکیت میاد، ولی جعل بدلیت را هم از ناحیه شارع آمده. چرا؟ چون شارع امضا فرموده است اباه را، فلذا بدلیت به جهت تعبد میاد و از ابتدا باید قائل به بطلان بشید، چون ما قصد لم یقه و ما وقع لم یقصد. این خلاصه حرفه. حالا همه حرف اینه، دو تا اصل با هم دیگه چی دارن آقا؟ معارضه دارن دیگه اینجا، برای خاطر اینکه علم اجمالی ما دو طرفش امر سلبی است، یکی وجودی که عدمی نیست، دو تا عدم هر دو مسبوقن. اگه بنا باشه دو تا اصل رو ما جاری بکنیم، جاری میشه دو تا اصل؟ نه. چرا نمیشه؟ چون علم اجمالی داریم، اینجا زمان هست، یا زمان به عنوان به اصطلاح بدل تعبدی این باید باشد، یا باید بدل حقیقی به معنای مثل یا قیمت باید باشه، یا اون چرا که شارع بدل قرار داده در اینجا باید. چرا؟ چون ما علم اجمالی داریم که این اباحه‌ای که امضا شده است مجانی نبود، یا اگه ملکیت هم فرض بکنیم مجانی نبود، اون علم اجمالی در اینجا. با وجود این علم اجمالی هر دو تا طرف اگر بخواد جاری بشود خلاف این علم اجمالی است. احده ما دون الاخر ترجیح بلا مرجعه است، نتیجهش این است که اینا یا هیچ کدوم جاری نمیشن یا اگه جاری شده تساقط پیدا میکنن. خب اگر اینجا هر دو تساقط کردند یا هیچ کدوم جاری نشدند، علی اختلاف المبنا، در باب اختلاف مبنا میگیم، در باب اصطلاح علم اجمالی، اگر این شد استصحاب بقای سلطنت یا استصحاب بقای ملکیت زنده میشه یا نمیشه؟ اینجا میفرماید نمیشه، والی که میشه. مرحوم عاشق هم میفرماید در این فرض استصحاب سلطنت جاری است، به همون سبک تعبیر مرحوم عاشق شیخ انصاری رضوان الله علیه، یا به تعبیر دیگر بگیم استصحاب ملکیت میکنیم که از آثار او بقای سلطنت بشه، استصحاب ملکیت بلا معارض است، جاری است. و کلام بعض الاساطین هم در اینجا تقویت میشود. حالا تا اینجا خب دو تا احتمال دادیم، طبق احتمال اول کلام بعض الاساتین به این تأیید ثابت نمی‌شد، ولی طبق وجه دوم کلام بعض الاساتین تأیید می‌شود. چرا؟ چون اصلینی که در دو طرف علم اجمالی بودن ساقط می‌شود یا اصلا جاری نیستن. استصحاب در این طرف بلا معارض خواهد بود. اینه حالا این به حسب مقام ثبوت است. این بحث به حسب مقام اثبات احتمال دوم اقوا هست از احتمال اول، چون ظهوری در عبارت مرحوم شیخ هست که با احتمال دوم می سازد نه با احتمال اول. اگر این است، پس این که بزرگان مثل مرحوم شهیدی که اصلا متعرض این وجه دوم نشدن، هیچ، مرحوم سید رضوان الله علیه که ایراد بر این تأیید دوم گرفتن، ایراد ایشان مبنی بر وجه اول است. اشکال اول مرحوم آقای میلانی هم ناظر به وجه اول است، ولی در وجه دوم هم که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه آوردن، بازم میخوان اصرار داشته باشن به عدم جریان استصحاب سلطنت، که وجهی ظاهرا برای عدم جریان ما نداریم، باید استصحاب جاری بشود. و اگر این شاهد و معید در مقام اثبات را هم تقویت بکنیم، کلام بعض الاساتین در اینجا صحیح خواهد بود. صلی الله علی محمد و آله. ذکر شاهد میذاریم برای فردا دیگه. خسته شدید. اینی که عرض کردم ماحصل به هر حال جمیع بیانات این هاست که شاید خودش در حقیقت 17 ورق بحث است. اینا رو جمعش کردیم و این نحوی که امروز عرض کردیم، امیدواریم که انشاءالله تأمل کنیم. و این بحث واقعا از جاهایی است که بقیده بنده اگه کسی اینجا رو فهمیده باشد میتونیم بگیم که ها این راحت میشه گفت بدون شک دیگه، عنوان تشریفاتی بهش نمیشه داد. یعنی جدا عرض میکنم از جایی که ببینید وقتی که بزرگان در اینجا کلماتشون مضطرب میشه، دلیل بر عمیق بودن مطلبه. حالا دوست دارم شما در صدد دفاع اقلا بر بیاد از حضرت جد رضوان الله علیه. خدا حفظ و خدا رحمت کنه بزرگواران رو که اونا ورودی در این بحثا داشتن و ما هم الحمدلله به برکت فرمایشات همون بزرگان وارد که میشیم، خب خدا گاهی چیزی رو میفهمه. مقاله عربی جانم عرض
میکنم اگه مکتوبه میدید که مقاله عربی بنویسید در ایران.
واقعا هم جا داره ها، الحق جا داره اینجا یه چیزی نمیشه بشه. الحق نه، الحق جا داره ها، یعنی واقعا یک بحث عمیقیه که من خودم فکر میکنم که این بحث اگر با همه این آدرس هاش داده بشه و افرادی که مدعی بعضی از بحث ها هستن بخوان فکر کنن، بازم نمیتونن بگن. این مطمئنم ها. بنده در جمع یاده، نه این که خدا نخواسته وظیفه می، دیشب بنده تا صبح نخوابیدم و همینطور اون کتاب بوده، هی فکر میکردم، همینجور فکر میکردم اینا رو خواست رفت نکنه، فکر میکردم ببینم که چی میشه گفت، چی جوری باید ما آخرش بیان کنیم مطلب ره.